تحقیق دو دوست شاید آشکار کننده بسیاری از زوایایی که کمتر با محوریت چنین روزی مثل روز معماری برش تاکید و تمرکز شده و هم آنچه که شاید کمتر گفته شده با محوریت آسیب‌هایی که در بدنه معماری ایران در پس پشت این تاریخ بشکوه تا رسیدن به آنچه که امروز شاهد آن هستیم. رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
چه معماری در جامعه تو چه جور خانه می زندگی کنیم؟ خیلی هم مهم است، مؤثر هم هست. خانه های قدیمی ما یک جور خانواده درست می کند، یک جور خلقیات را می بخشد به اهل خانواده، حیات بزرگی و حوضی در وسطش و اتاقهای اطراف و از این اتاق پدر بزرگ در میاد، از اون اتاق دایی در میاد، از اون اتاق عمو در میاد، بچه های خانواده دور هم دور یه سفره فرزن مثلا، این یه جور خانواده به وجود می آورد. این طبیعت خانه است ها. خانه به دنبال خود خانواده رو می کشاند. آپارتمان یه جور دیگه خانواده درست می کنه. خب اینم جزء فرهنگ عمومی است. یا فرض بفرمایید حتی شکل در و پنجره، شکل ارتباط اتاق ها با هم، هر کدام یه تأثیر خاصی بر روی ذهنیات و خلقیات و منش و تربیت دارد.
همراهان عزیز شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، اگر همینک شنونده این برنامه هستید، گفتگوی فرهنگی رو از شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم می‌کنیم در ایستگاه تقویمی که به واسطه اون و در آن قرار داریم، یعنی روز معماری، رویکرد فعلی به معماری ایران با توجه به دامنه و سیطره معماری ایرانی اسلامی رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که از جناب دکتر امیر محمدخانی، رئیس محترم بنیاد معماری انقلاب اسلامی، مدرس محترم دانشگاه و همچنین جناب مهندس سید فاضل سجادی، مسئول محترم اندیشکده شهر و معماری مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، دبیر جشنواره معماری امار و مسئول میز معماری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در استودیو میزبانی میکنیم. جا مهند سجادی بزرگ با من، هم از فراز نخست فرموش شما وام میگیرم، هم بخشی از ارجاعاتم به صحبتهای آقای دکتر محمد خانیست. هنوز این واژه تقلیل معماری به ساختمان سازی از زمانی که از زبان شما جاری شد ذهن من رو به خودش معطوف کرده و در این تبدیل سیر هنری به نام معماری به کالایی در قامت ساختمان در روایت جناب آقای محمدخانی، من رو در سر یک دوراهی قرار داده، من شهروند امروز رو تأکید میکنم، بر سر دوراهی قرار داده که اگر مناسبات اقتصادی و همه آنچه که امروز زیست من رو در این جامعه شهری داره تعریف میکنه رو در نظر بگیرم، ناگزیرم که در بغلتم در اون روایتی که جناب آقای دکتر محمدخانی بهش اشاره کرد، یعنی پیش از اون که کیفیت برای من اولا باشه، برای من متراژ یا قیمت اولویت پیدا میکنه. اما اگر به میل خودم، به اون بهتر بگم حسی که از نیاکان، اون روح هنرمندانه‌ای که از نیاکان نسل به نسل چرخیده و در من هنوز هم بروز و ظهور و تبلور و تجلی داره، یعنی اون نگاه هنرمندانه، نگاه زیبایی شناسانه که شرعی هم نگاه بکنیم امری فطری است که خداوند در درون بطن هر انسانی قرار داده، کماکان منو داره ارجاع میده به اون داشته‌های پیشینم. شاید نتوانم در خرید خانه یا مسکنی که دارم زیست میکنم اون نگاه هنرمندانه رو لحاظ بکنم، میام سعی میکنم اون روح در سیلان و قلیانم رو برای بازتاب حداقل پاسخ کوچک به داشته های نیاکانم مثلا در حوزه مبلمان خانه بهش ارجاع و اشارتی بکنم. آنچنان که ما شاهدیم گاه برخی از این خانه ها هنوز هم مثلا اون مطبخ ها یا مثلا دیوار کوپ هایی که ما رو به سمت مثلا آجر بهمنی های دهه 40 و 50 داره میبره یا نظایری از این دست داره راهنمایی میکنه، این سرگردانی و این حیرانی من امروز، چون شما رو میخوام با آن اکنون خطاب قرار بدم، با همه این مؤلفه ها چگونه میتوانه پاسخی چه در حوزه برنامه ریزی، چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه اجرا که در نهایت کالاش قرار به دست من برسه لحاظ بشه که هم وام هم پاسخگوی نیازهای امروز من باشه، هم وامدار آنچه که ما در این تمدن خاصه در معماری ایرانی اسلامی شاهد بودیم.
ببینید یک واژه رو بنده عرض کردم ولی استاری آقای دکتر محمدخانی محبت کردم فرمودن من از شعور زیسته و ایشون از خودآگاهی معماری استفاده کردم. من از زندگی صحبت کردم که انسان ایرانی در جهان سنت ایرانی زندگی رو میفهمید و به دنبال نمایش نبود.
درسته؟
از این صحبت کردم وقتی ما اون فضا رو از دست میدیم دوچار نوستالژی میشیم. نوستالژی فاجعه ترین وضعیه که این حیرانی و سرگردانی رو دامن میزنه.
درست.
ما وقتی که نمیتونیم داشته باشیم یا اصلا نمیخوایم یا اصلا معرفت و فهمش رو از دست میدیم، دست به دامن این میشیم که بزک کنیم. بزک کردن
بله.
بخشی از این میشه که من ارضا کنم خودم رو. من از واژه‌اش نمیخوام استفاده کنم، ولی بعد مبتذل ترین رفتار انسانیه. این باعث میشه که ما به این سمت بریم که در جاهای زشتی زندگی بکنیم، فهممون رو از دست بدیم و احساس کنیم مثلا با یک همین دیوار کوب مثلا فلان، با یک ظرف بدون استفاده اصفهانی، با یک نمیدونم فرش فلان، آخش، این آخش رو خودمون رو گول میزنیم، روانمون رو در واقع ارضا میکنیم که شد دیگه. سرگردانی و حیرانی که فرمودید واقعیت جهان امروز ایرانی شده. خدا انسانها رو تو سوره حمد که میشه گفت فهرست کل قرآن رو سه دسته میکنه، یا بهشون نعمت داده که حکمت ایرانی بخشی از اون نعمته، یا علیه خدا یعنی بهشون غضب کرده، شعور ازشون گرفته، یا ظالینن، گم شدن، نمیدونن کجا، گیجن. ظالین یعنی کسی که نمیدونه چه کار بکنه.
بله.
به هر کاری هم میکنه. اما بخاطر میخوام عرض بکنم که اون چیزی که ما رو به این حیرانی میرسونه فضای فکریه که ما احتمالا مثلا توی این چند دهه از دست دادیم. ما تولید فکر قدرتمندی نداشتیم. من فرمایشات دکتر رو به عینه همش رو مو به مو قبول دارم که یک نیروی شدید تهاجمی علیه ما اومد، اما اون نیروی ما به ازایی که به مقابله این نیروی در واقع اهریمنی میخواست برخیزه خود انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی در اون دوره طلایی 57 تا 60 معرفت به ما اضافه میکرد، روحهای ما رو به غلیان آورد.
بله، بله.
شما ببینید هنوز ما موسیقی مثل اون دوره نمیتونیم تولید کنیم، گرافیک به اون دوره نمیتونیم تولید کنیم، ادبیات و شعر اون دوره فوق‌العاده است، ما به معماری نرسید. توی تاریخ هم نگاه بکنید معماری همیشه چند دهه یا چند سال عقبتر از هنرهایی که به اسم هنرهای زیبا میشه.
درست.
ما نتونستیم اون روحی رو که امام رحمت الله علیه بر جامعه ایرانی حاکم کرد و اون رو ما در جهادی ها، در بسیجی ها و در هنرمندان دیدیم امتداد بدیم، بکشونیم به عرصه اقتصاد و به سخت این عرصه تمدنی امنی معماری. معماری مثل پوست ماست، تا باید چیزی باشه که ما این بروز رو ببینیم. یعنی وقتی که کبد خرابه، وقتی که قوای هاضمه ما کار نمیکنه، میتونه توقع پوست شفاف داشته باشه.
موافقم. بله.
وقتی اقتصاد ما هنوز اقتصاد سرمایه داریه، وقتی فرهنگ ما هنوز گیجه و این که میگم بی‌محلی، منظورم اینجا بودا که ما دهه طلایی 60، دهه پر بهجت و پر افتخار 60 به لحاظ روحیه جمعی مردم ایران و به لحاظ غلیان احساسات دینی که فضیلت ایرانی هست رو بعد از جنگ به فراموشی میسپاریم.
بله.
وقتی این دوگانه رو از دست میدیم نمیتونیم از معمار توقع داشته باشیم معجزه بکنه. معمار یکی از همین آدم هاست. موسیقی که من گوش میکنم موسیقی مبتذلیه، نقاشی که میبینم اصلا ربطی نداره. به همین خاطر آن چه که من در نهایت طراحی خواهم کرد از کوزه همان برون تراود
که درست.
من سرگردانم. چه فضای فکری رو دانشگاه رو خیلی خوب اشاره کردن. بلایی که دانشکده هنرهای زیبا سر معماری آورد هیچ کسی نتونست بیاره. ما دانشکده هنرهای زیبا سه ترم، خیلی از دانشگاه سه ترم نقاشی یاد میدن. خب من قرار معماری کنم، به من زندگی یاد بده، به من یاد بده مصالح چیه. اون مثال شما خیلی مثال
بله.
مهمیه.
بله.
بوم ایران بوم انگار یک پارچه‌ایه، ولی لطف‌های از این شهر به اون شهر متفاوت. دانشکده هنرهای زیبا خیانت و فاجعه‌ای بود که برای معماری ایرانی ایجاد افتاد. ما رو از نقاشی و از هنر زیبا به معماری میکشوند. و همین وقت ما فکر کردیم اگر یک گرافیک خوب داشته باشیم، اگر یک رندر خوب داشته باشیم، اگر خط خوب
درود
همین الان دو تا از ساختمان هایی که میخوام اداشو بگم کجا میرسه، الان رو اشاره کنم و خط کنم کلامم رو، دو تا ساختمان هستن که در چند سال اخیر جایزه معماری با آجر گرفتن، مشهور هم هستن، هم آدماش مشهورن، نون این شهرت رو میخوان و همون ساختمان هم مشهوره. بله. برید ببینید وضعیتشون رو، برید با کارفرماهاشون صحبت بکنید. ادا در آوردن با آجر به عنوان اون داشته نهایی معماری ایرانی و ادا در آوردن با فرم، گویی که انسانی در اینجا زندگی نمیکنه، باعث میشه که ما انسانهایی رو تحویل جامعه بدیم که پر از سردی، پر از گیجی و پر از تشویشن. و این انسان وقتی قراره از اون خونه، از اون محیط کالبدی به درون شهر بیاد، این تشویش رو با خودش به محیط جمعی میاره.
قطعاً.
و دو اینکه اگر ما قرار باشه شروع کنیم، اگر بیایم به فرم‌های کالبدی برسیم، سرنا رو از سر گشادش نواختنه. و به نظرم فضای اصلی فضای فکریه که باید در فضای دانشگاه ما و در محیط‌های آکادمیک ما جاری بشه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب مهندس سجادی. در مقام شنونده عرض میکنم، نه کمترینی که افتخار اجرای این برنامه دارم، بسیار بسیار فرمان شما همچنین فصل نخست روایت جناب دکتر محمدخانی برای من هم شیرین و آموزنده، هم در مقام تفکر گاه رگه هایی از تلخی نسبت به عبور از آن داشته ها و رسیدن به آنچه که آن اکنون داریم تجربه میکنیم رو با خودش حتی در همین مجال گفتگویی فراهم کرده، شاید تأمل و تعمق بیشتر به فرمایشات شما جناب دکتر این مسئله رو ژرف‌تر و عمیق‌تر هم بکنه. جناب دکتر محمدخانی بزرگوار، ما دقیقاً 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من می‌خوام آنچنان که ما فتح باب رو و آغاز ورود به این بحث گرم رو به زبان و روایت و دانش مهندس سجادی سپردیم، نگاه معالندیش آینده نگر رو ولو حتی ارجاع دادن به فصلی از فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به این آینده پژوهی در حوزه آنچه که داریم، آسیب‌هایی که برش واقف هستیم، اقداماتی که برای رفع آن آسیب‌ها صورت گرفته و امروز همه هست و بود ما رو در حوزه معماری ایران داره تعریف می‌کنه، اگر که قرار است فرمان بر همین باشد به کجا خواهد رفت؟ اگر این تغییر و تحولات و تغییر نگرش هایی که صورت گرفته اجرای عملی بشه، در آینده به کجا خواهیم رفت؟ با هر کدوم از این دو رویکرد که صلاح میدونید، نگاه آینده پژوهی رو از زبان شما داشته باشیم، حد اکثر 8 دقیقه هم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که ببینید ما باید برگردیم به گذشته، اما به چه چیز گذشته؟
بله،
ببینید اقتضاعات امروز تفاوت کرده و قطعا فردا اقتضاعات خودش رو خواهد داشت. امروز
بیتردید.
نداریم اون مسائل رو. خب یک معمار باید همیشه به آینده نگاه بکنه. در فصل اول فرمایشات های سجادی هم همین بود که ما در گذشته آن چیزی که داشتیم مربوط به اون زمان نبود، مربوط به آینده بود و به همین دلیل هستش که صدها سال بعد هم زیبا به نظر میرسه و حتی خیلی از اون فضاها همین الان هم کاربری خودش رو داره.
بله.
اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که چه چیزی در معماری گذشته ما مهم بوده و چه چیزی نه. ما متاسفانه یا در هر صورت بگم یکی از ویژگی‌های الان در واقع ویژگی‌های معماری گذشته ما، متاسفانه که میگم دلیل داره، حالا تو صحبت متوجه عرضم میشین، پوسته بسیار زیبایی داشته که این پوسته در واقع مخاطب رو به شدت درگیر خودش میکنه، یک اثر هنری پوسته معماری گذشته ما داشته. اما مهم این هستش، تأسف از این زاویه است که اتفاقا آن چیز مهم دقیقا پوستش نیست. ما در واقع معرفتی که از گذشته خودمون داریم صرفاً پوسته‌ایه.
بله.
رسانه ما در واقع وقتی در گذشته به گذشته نگاه میکنه، پوسته گذشته رو معرفی میکنه به مردم. دقیقاً مثل این میمونه که ما بخوایم بپرسیم که بوعلی سینا کیست، بگیم که یک انسانی است با قد 180 سان، موهای بسیار زیبا، چشمهای مثلا فلان رنگ بسیار قشنگ. خب این که بوعلی سینا واقعیتش این نیستش که. ممکنه بوعلی سینا واقعا زیبا بوده باشه، اما بوعلی سینا زیبایی اصلیش به اون نیست. آن چیزی که در واقع در این عصر حاضر ما رو درگیر کرده این هستش که وقتی میگیم گذشته چیز بسیار نیکویی هستش، به سرعت به پوسته مراجعه میکنیم، در حالی که اقتضاعات و در واقع تکنولوژی ها و نیازهای امروز و چیزی که در امروز ما در اختیار داریم، بازگشت به گذشته 100% غلط هستش. مقام معظم رهبر نظری یکی از نکات جالبی که ایشون مطرح میکنه و متاسفانه از نگاه دوست و دشمن هم کاملا پنهان هست، ایشون میفرماید که معماری ما نباید شبیه 150 سال پیش باشد، باید امروزی ولی خودی و ایرانی باشه.
بله،
یعنی میگه
بله.
که ما نباید دوباره آن چیزی که در گذشته بهش افتخار میکنیم، میگیم مسجد فلانجا یا فلان مکان، این رو دوباره بیاییم بازسازی بکنیم. این قوس ها متعلق به یک دوره ای از زمان بوده و نباید اصلا شبیه، مگه ما لباس من امروز باید لباس 150 سال پیش باشه که معماری من باید شبیه اون باشه؟ این یعنی این که انقلاب اسلامی عملا یک نگاه امروزی داشته و داره و میگه که برای اقتضاعات امروز فکر امروزی بکنید، همون چیزی که فلسفه تشیع هم مطرح میکنه.
کامله.
میگه برای حل مسائل امروز بشینید فکر بکنید. معماری کشور ما و معماران کشور ما اگر به این نوش نگاه بکنن که برگردن محتوای غنی گذشته، به ویژگی های نهانی و زیبایی های باطنی که اصالت اصلا اونها داشته و این پوسته های ظاهر بر مبنای عمق غنی در واقع گذشته اتفاق می افتاده، برگردیم ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. ما هم به همون برگردیم، رجعت به گذشته، رجعت به شکل گذشته نباید باشه، وگرنه یک حکومت یا در واقع یک انقلاب ارتجاعی باید باش نگاه بکن. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب رو به جلوه، انقلابی هستش که فقط به آینده داره فکر میکنه و میگه برای رسیدن به آینده امروز من باید چه شکلی وجود در واقع داشته باشه. با این نگاه به معماری نگاه بکنه، میبینیم که ما باید از شر، از اسارت پوسته ها، چه غربی چه شرقی، چه گذشتگرا چه کلاسیک و سنتی، باید خارج بشیم
کامل.
و احساس نکنیم که اونها اصالت داره، من به کلمه اصالت دارم عرض میکنم، و به ماهیت و محتوای ناب دین خودمون، به ماهیت فرهنگ ناب خودمون که امروز هم وجود داره دوباره باید برگردیم و در واقع با شکل‌های امروزی که مردم میپسندن و نیاز اقتضاعات مردمی هستش، ولی با نگاه کاملا ایرانی اسلامی باید خلق جدید فضا بکنیم، وگرنه ما انسان‌های گذشته‌گرایی خواهیم بود که معماری برای امروز و حتی در واقع و فردا نخواهیم داشت و در درون خودمون خواهیم مرد. معماری شعاری که با پوسته های خودش در فکر فریب، این راهکار امروز ما نخواهد بود. امیدوارم که معماران برگردن به حوزه حکمت هنر اسلامی و ایرانی.
درود.
حکمت و اخلاق دوباره اصالت پیدا بکنه و از درون دوباره قیامی برقرار بشه، چه در سطح اجتماعی و در سطح معماران خود ما، و این به ظاهر تبدیل بشه و به پوسته تبدیل بشه و به شکل و کالبد در واقع تبدیل بشه، وگرنه خارج از این صرفاً رفتاری یا منافقانه است یا رفتاری غیر ایرانی است.
با این نگاه خیلی کوتاه، با این نگاه مالندیشی که مطرح کردید و تسلطی که فعلا در فضای دانشگاه یا آکادمیک شاهدش هستیم، با همه آسیب‌هایی که بهش اجرا کردید، امیدی به تغییر در این حوزه هست؟
من یک شرط میذارم.
بله.
حقیقتا اگر رسانه عزمش رو جدی بکنه، من از فضای دانشگاهی میام، فضا اونجا، مشکلات اونجا رو میدونم و در جریانش هستم، اگر رسانه بیاد در بازار تقاضا اصطلاحا، یعنی در این در واقع در حوزه مردمی بیاد سعی بکنه واقعیت ها و زیبایی های اصلی معماری رو ترویج بکنه، دانشگاه و فضاهای در واقع ساخت و ساز مجبور هستن خودشون رو با نیاز و خواست مردم مطابقت بدن. این در واقع یعنی پرورش عامه به واسطه رسانه. رسانه بیاد این کمک رو بکنه به جامعه، سطح آگاهی رو بالا ببره، دانشگاه خود به خود به اون سمت حرکت میکنه، فضای ساخت و ساز خود به خود به سمت نظر مخاطب حرکت میکنه. اما اگر این سکوت که متاسفانه سکوت مرگبار 100 ساله استش ادامه پیدا بکنه، باید بگم که نه، آینده اصلا آینده روشنی من احساس نمیکنم و امیدوارم که این قیام درونی در حوزه رسانه پیش بیاد و بعد در واقع اتفاق به مردم کشیده بشه که ما نیاز به فضاهای زیست بی‌نظیرتری داریم و حیفه که در این فضاها زندگی کنیم.
تحقیقا همین گونه است. حتی همین تاریخ بشکوه 45 سالی انقلاب شکوهمند اسلامی هم نشان داده هرچه که خواست و اراده مردم مستوا بود و این خواست و اراده در مقام مطالبه برآمده، حتی قوی ترین دستگاه ها و نهاد ها هم مجبور به تغییر زائقه خود و رسیدن به زائقه مردم شدن. امیدوارم واقعا حالا چه در ساحت فعالیت رسانه‌ای چه دیگر دستگاه ها، نهاد ها، سازمان ها و ارگان های آگاهی بخش ساده این شاهد این افزایش سطح آگاهی عمومی رسیدن به اون مطالبه متعالی و تغییر رویکرد ها در هر حوزه‌ای باشیم. از هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر امیر محمد خانی رئیس محترم بنیاد معماری انقلاب اسلامی، مدرس محترم دانشگاه، جناب مهندس سید فاضل سجادی مسئول محترم اندیشکده شهر و معماری مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، دبیر جشنواره معماری عمار و مسئول میز معماری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی که در بحث امروز و امشب گفتگوی فرهنگی به مناسبت روز معماری در ایستگاه تقویمی که در اون قرار داریم با نگرش و رویکرد فعلی به معماری ایران مبتنی بر گذشته معماری ایرانی اسلامی شرف حضور داشتن سپاسگزارم و امید آنچه که به شما نازنینان در ساحت این گفتگو تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. پایان بخش عرایزم روایتی منظوم از سوره مبارکه حشر. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سرو سهی. یا علی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده به بوی شان موی تو، بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چشم من بسی سپیدی گروی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صحرم به خانکه های بوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو، بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو، بوی بهار میدهد، بهار میدهد. ای بنفش موی من بیا شبی به کوی من که صبح کام جوی تو بوی بهار میدهد. چه نرگسی چه سوسنی چه سبزی چه گلشنی همیشه رنگ و بوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو، بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو، بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده‌ای به روی شان موی تو، بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف